بسم الله الرحمن الرحیم. با یاد و نام خدای مهربان، عرض سلام و ادب خدمت شما قرآن دوستان گرامی، وقتتون بخیر باشه ان شاء الله. روز زیبای زمستانی و بارانی شما به کامتون باشه در پرتو معرفت خداوند. بحث ما در انسانشناسی رسید به موضوع مهم انسان و علم از نگاه قرآن. نکاتی تقدیم حضورتون شد. علوم بشری رو از نظر قرآن بررسی کردیم، علوم میهمان و علوم میزبان. سپس پرداختیم به دانسته های آسمانی، اون علومی که از حیطه توانمندی انسان خارج است، علومی که اگر خداوند به انسان تعلیم نمیداد، انسان هرگز نمی توانست اونها رو یاد بگیره. بنابراین در یک تقسیم بندی می توان علوم رو به علوم بشری با همه عظمت، گستردگی و شگفتی اون و همچنین علوم الهی تقسیم کرد. و منظور ما از این علوم الهی هم خودش میتونه شامل علومی که با واسطه به انسان رسیده یا علومی که بی واسطه به انسان رسیده. در هر صورت خداوند از علومی صحبت میکند، از آگاهی هایی صحبت میکند که اگر خداوند به انسان تعلیم نمیداد، انسان نمیتوانست اونها رو پیدا کند و بیاموزد. این مباحث در جلسات گذشته تقدیم حضورتون شد. بحثی که امروز انشاءالله در خدمت شما عزیزان هستیم و علامه جوادی آملی در کتاب صورت و سیرت انسان در قرآن کریم صفحه 159 به اون میپردازد، مسیر علمی و عملی خلافت الله است. انسان غایت وجودیش، یعنی نهایت هدفش، یا به تعبیری ساده تر مهمترین هدفی که برای به وجود اومدن اون، برای خلقت اون ترسیم شده، خلیفه خدا شدن هست که فرمود انی جاعل فی الارض خلیفه. اگر کسی این را خوب فهمید و دانست و سرلوحه زندگی خودش قرار داد، هدف زندگی خودش قرار داد، خلیفه خدا شدن رو، اگر ما بخوایم بدونیم که ما برای چی آفریده شدیم، چرا خداوند ما رو آفریده، مهمترین و در واقع نهایی ترین هدف رسیدن به این مقام است، خلیفه خدا شدن. اگر کسی این رو دانست و فهمید و پذیرفت، ذهنش درگیر این موضوع میشه که برای رسیدن به این غایت مسلماً باید مسیری پیموده بشه. چگونه میتوان به این مقام رسید؟ اگر من برای خلیفت الله شدن آفریده شده ام، اگر هدف از خلقت من خلیفت الله شدن هست، خب چگونه میتوان به این مقام رسید؟ چگونه میتوان خلیفت الله شد؟ قطعا باید مسیری طی بشه. علامه جوادی آملی میفرمایند این مجرا و مسیر دارای دو بخش است. اگر میخوای به این مقام برسی، اگر میخوای به هدف خلقت خودت برسی، چون کسی که به هدف خلقت برسد کامل است و کسی که به هدف خلقت نرسد ناقص است. هنگام فرارسیدن مرگ برخی کاملند، کامل میمیرند، برخی ناقص. و طبیعی است که کسی که کامل میمیرد، یعنی کسی که به کمال رسیده و بعد میمیرد، وارد عالم برزخ میشود و وارد قیامت میشود، طبیعتاً کامل محشور می شود. و کسی که در زندگی خودش ناقص بوده و نتوانسته به هدف خلقت برسد یا به بخشهایی از اون هدف فقط رسیده، بعد از مرگ هم ناقص خواهد بود، در قیامت هم ناقص محشور می شود. ما الان فرصت داریم، خداوند به ما لطف کرده، منت گذاشته، فرصت داده تا فکر کنیم، تفکر کنیم بر روی هدف خلقتمون و حرکت کنیم در مسیر هدف خلقتمون تا به کمال برسیم، تا کامل بشیم و کامل هم محشور شویم، کامل شویم، کامل بمیریم و کامل محشور شویم. هم فرصت به ما داده، هم راه بازه، هم شدنیست، هم بزرگان ما مسیر رو دارن به ما معرفی میکنند. نکته بسیار مهمیست اگر در موردش تفکر کنیم، در مورد این که ممکنه ما کامل بمیریم یا ناقص بمیریم، کامل محشور شویم یا ناقص. اختیار دست خودمونه، حق انتخاب داریم. و نکته مهمتر این که راه رو به ما نشون دادن، این نکته مهمیست. علامه میفرمایند این مجرا و مسیر، مسیری که باید طی کنیم برای رسیدن به خلیفت اللهی، دارای دو بخش است، یکی علم و دیگری عمل. این به صورت کلی، علم و عمل. یعنی انسان برای نیل و رسیدن به آن مقام منیع، یک سلسله از حقیقتها را باید بفهمد و یک دسته از کارها را باید انجام دهد. بفهمد، انجام دهد. بفهمد علم، انجام دهد عمل. اما خب باید بدونیم که چی رو باید بفهمیم و چی رو باید انجام بدیم. اینم نکته مهمی است. نه هر چیزی را بفهمیم و هر کاری را انجام دهیم. یک سلسله حقیقت‌ها را باید بفهمیم. یک سلسله از حقیقت‌ها را باید بفهمیم. حقیقت سلسله وار ارائه شده، سلسله وار وجود داره، ما هم باید اون رو سلسله وار بفهمیم. یک دسته از کارها هم هست که اونها رو باید بشناسیم و انجام بدیم، نه هر کاری. زیرا خدای سبحان علیم است و قدیر، هم علیم است هم قدیر. علم او مسون از سهو و نسیان و خطا و مغالطه است، مسون یعنی در امان. و قدرت او منزه است از بی عدالتی و ستم، قدرت او کاملا عادلانه است، از هر گونه ستم و بی عدالتی منزه است. خب اگر خداوند علیم است و قدیر و علم او مسون از سهو و نسیان و خطا و مغالطه است و قدرت او منزه از ستم و بی عدالتی است، خلیفه او نیز باید مظهر این علم و قدرت الهی باشد. پس کسی که عالم نیست خلیفه خدا نیست. آن کس که عالم است ولی قدیر نیست، او نیز از خلافت الهی بهره ای ندارد. خلیفه الهی هم علیم است هم قدیر، چون اون مستخلفون انه، چون خداوند علیم است و قدیر، خلیفه او هم جانشین او هم باید چی باشه؟ علیم و قدیر. علیم و قدیر با هم. مهمترین جلوه این قدیر بودن هم این است که هر چه را مطابق علم الهی است انجام بدهد و هر چه را مطابق آن نیست ترک کند. ما گاهی علیم که چه عرض کنیم، بالاخره عالم میشیم، چیزهایی رو میدانیم، اما قدرت به عمل درآوردن اون رو نداریم. ما چگونه خلیفه ای هستیم؟ اونی که عالم هست اما قادر نیست، قدیر نیست، توانمند نیست، قدرت این را ندارد که هر آنچه که مطابق علم الهی است انجام بده و هر چرا که مطابق آن نیست ترک کند. اونی که میداند چه چیزی خوب است و چه چیزی بد است اما قدرت تطبیق اون رو و به عمل در آوردن اون رو نداره، این چگونه خلیفه خداست؟ بنابراین بخشی از کمالات انسانی به علم صائب، علم صائب یعنی علمی که منزه از سهو و خطا و نسیان و مغالطه و شبهه و این مسائل باشد، و بخش دیگر آن به عمل صالح برمیگردد. و عمل صالح یعنی عملی که هیچ گونه خدشه‌ای در او وجود نداشته باشد، هیچ گونه ناخالصی در او وجود نداشته باشد، مورد پسند خدا باشد، چیزی باشد که مطابق با علم الهی است. مقصود از علم و عمل در این بحثی که در خدمتتون هستیم، علامه می‌فرمایند مقصود از علم و عمل در این بحث عبارت است از ملکات علمی نظیر معارف کلی و ملکات عملی مانند اوصاف نفسانی. پس در بحث انسان شناسی و سیر تکاملی انسان وقتی که صحبت از علم و عمل می شود، منظور از علم ملکات علمی هست نظیر شناخت معارف کلی. اون علوم دیگه زیر مجموعه قرار می گیره. در مباحث معرفتی صحبت از معارف کلی است، منظور از علم اموری مانند شناخت معارف کلی است. بنابراین اگر کسی در علوم روز تخصص داشته باشه، در هر کدام از علوم روز، چه علوم حوزوی چه علوم غیر حوزوی، چه اموری که در مورد الهیات و مسائل دینی صحبت میکند، چه علومی که در مورد طبیعت است یا علوم ریاضی یا علوم تجربی و علوم دیگر، اگر کسی در این علوم متخصص باشد، در علوم حوزوی استاد و متخصص باشد، در ریاضی استاد و متخصص باشد، در فیزیک، شیمی و ادبیات، تمام این علوم، در هر کدام از اینها یا حتی در همه اینها تخصص داشته باشد اما از معارف کلی بی بهره باشد، از اصول دین بی بهره باشد، از فروع دین بی بهره باشد، از این معارف کلی بی بهره باشد، علم او را به خدای علیم نمی رساند، نزدیک می کند، اما این نمی تونه خلیفت الله باشد، به مقام خلیفت الله این نمی رسد. اون چه که در این مبحث انسان شناسی مطرح می شود این است که بدانیم منظور از علم ملکات علمی نظیر شناخت معارف کلی هست و همچنین ملکات عملی مانند اوصاف نفسانی، عدالت، مساوات، ایثار، احسان، زهد، قناعت. عمل وقتی میگیم یعنی اینها برای او تبدیل به ملکه بشه و بالاتر. یک نکته ای رو توجه داشته باشید و اون این که درباره پیدایش روح انسان سخن از حدوث جسمانی و بقای روحانی است. یعنی روح انسان جسمانیت الحدوث است، یعنی این روح وقتی که میخواد حدوث پیدا بکنه، ظهور پیدا بکنه، بروز و ظهوره، یعنی میخواد پیدا بشه. روح وقتی میخواد خودشو نشون بده، میخواد پیدا بشه، جسمانیت الحدوث است، که این برمیگرده به نفس. نفس است که حقیقت خودش رو در اعضا و جوارح ما نشون میده. جسمانی است. این نظریه مولا صدرا است که نفس در ابتدای پیدایش موجودی جسمانی است، اما در طول زندگی به واسطه یه حرکت جوهری کمال می‌یابد و به یک موجود روحانی تبدیل می‌شود. جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا. حالا این جای بحث داره، یعنی برای آگاهی بیشترش باید جدا صحبت کنیم. درباره پیدایش روح انسان سخن از حدوث جسمانی و بقای روحانی است. علامه می‌فرمایند ملکات علمی و عملی انسان نیز این گونه هستند، یعنی حقیقت علم و عدل با همه زیر مجموعهای خودش از حکمت نظری و حکمت عملی، اینها هم جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا هستند. یعنی علم از این نشأه طبیعت و به گونه سیرورت سیر می کند تا به مقام تجرد کامل برسد. علم در طبیعت آغاز میشه، جسمانیت الحدوث. حرکت علم میخواد این گونه بیان کنه، همان گونه که روح حرکت داره و حرکتش از طبیعت شروع میشه، جسمانیت الحدوث است، از طبیعت شروع میشه، ارتباط کامل با طبیعت داره و بعدن از طبیعت رها میشه. همه ما روحمون جسمانیت الحدوثه، برای حادث شدنش ارتباط کامل با جسم هم دارد و با این عالم ماده. الان همه ماها تعلق داریم به عالم ماده به خاطر همون جسمانیت الحدوث بودنمون. همین روح باید تربیت بشه، روش کار بشه، کم کم از عالم ماده رها بشه، این جسمانیت الحدوث بودنش از بین بره، یعنی از این کنده بشه، رها بشه و کاملا بعد روحانی پیدا کنه. اصطلاحا بهش میگن مجرد بشه، حالت تجرد پیدا کنه. الان روح ما مجرد نیست، حقیقت روح مجرده، حقیقت روح مجرده، ماده نیست. اما روح انسان جسمانیت الحدوثه، بعد جسمانی پیدا کرده و کم کم با یک سیرورت، یعنی یک حرکت درونی که بهش میگن حرکت جوهری، این روح کم کم رشد میکنه و در این سیر خودش به عالم تجرد میرسه. اگه یک کمی بحث سنگین میشه عذرخواهی میکنم، من دارم سعی میکنم ساده بگم و بگذرم. نکته این هست که علم هم همین گونه هست. علم جسمانیت الحدوثه، یعنی در این عالم طبیعت، در نشأه طبیعت سیر خودش رو شروع میکنه. علم انسان در طبیعت حرکتش شروع میشه، از همین نشأه طبیعت و به گونه سیرورت سیر میکند. سیرورت حرکت درونی است. ما یک سیر داریم با سین و یک سیر داریم با صاد. سیر گردشگری است بر روی زمین، حرکت بیرونی است، و سیر با صاد حرکت درونی است. اگر بخوام حالا یه مثالی بزنیم، این مسافرت هایی که ما میریم این سیره با سین، اما یک دانه ای رو که میکاریم، دانه ای رو میکاریم، بذر گیاهی رو در زمین میکاریم، این بذر گیاه بعد از مدتی تبدیل به یک گیاهی میشه، حالا یا تبدیل به گل میشه یا تبدیل به یک درختی میشه و بعد این درخت میوه میکنه، ثمر میده. تبدیل شدن این دانه، این بذر به این درخت تنومند و به اون میوه ها یک حرکت درونی است که داره اتفاق میفته. این تغییر و تحول در درون داره اتفاق میفته. این رو بهش میگن سیرورت، سیر با صاد، تحول درونی. گیاه دانه تبدیل به میوه شد، تبدیل شدن دانه به میوه سیرورت هست. از کجا شروع شد به کجا رسید؟ سیر درونی. علم انسان، اینا نکات مهمی است که باید توجه داشته باشیم. نکته مهم در مورد علم اینه که علم سیر خودش رو در همین نشأه طبیعت، در همین عالم طبیعت آغاز میکنه. آنچه که ما در عالم طبیعت می آموزیم حرکت اولیه علم است. علم رو اینجا می آموزیم که این به صورت مفهوم خودش رو نشون میده، به صورت مفهوم تجلی میکنه. اون چه که ما در عالم طبیعت از علم می آموزیم این مفهوم است که میگیم یه چیزی رو فهمیدیم. ببینید و کاملا هم جسمانیت الحدوثه، یعنی از این جهت که مثلا ما ابزارش رو نداشته باشیم، چشم و گوش و فکر و عقل و مغز و نمیتونیم. این علم جسمانیت الحدوثه. از این نشأه طبیعت سیر شروع میشه و به گونه سیرورت سیر میکنه تا به مقام تجرد کامل برسد. اون کلمه سیر با سین کلن به هر نوع حرکتی میگن، شامل حرکت درونی میشه، حرکت بیرونی هم میشه. از یک جهت یعنی یک سیرگاهی هم به معنی سیرورت، هم به معنی سیر ظاهری، گاهی هم به صورت خاص مطرح میشه، به صورت خاص منظر حالا معنایی. این نکته رو توجه داشته باشید. حقیقت علم، حقیقت علم مجرده، اما ما به اون حقیقت دسترسی نداریم. در ابتدا علم رو نازل کردند، ما در این عالم ماده در این دنیا هستیم، علم رو نازل کردند، او رو جسمانیت الحدوث کرده اند که ما بتونیم به اون دست پیدا کنیم. وقتی که به این علم دست پیدا کردیم، برای ما تبدیل میشه به مفهوم، از سنخ مفهوم هست. اگر انسان همراه این علم سیر کنه، طی کنه مراتب رو، یعنی تلاش کنه که اون معارف کلی رو از علم به عمل در بیاره، کم کم به حقیقت علم دست پیدا میکنه. حقیقت علم هم گفتیم علم یک موجود مجرده. علم از همین نشأه طبیعت و به گونه سیرورت سیر میکنه تا به مقام تجرد کامل برسه. وقتی به تجرد کامل رسید، معلوم میشود که این علم همیشه بوده، چون موجود مجرد همیشگیست. همچنان که انسان وقتی روح مجرد پیدا کرد، در میابد که روح او همیشه بوده. روح یک موجود مجرده، اما این رو در دسترس ما قرار دادن، در اختیار ما قرار دادن، جسمانیت الحدوث شده تا سیر خودش رو طی کنه به تجرد کامل برسه. یعنی قاعده هست، موجود مجرد پیش از عالم طبیعت، با عالم طبیعت و بعد از آن همیشه ظهور داشته، حضور داشته و دارد. از این رو بزرگان حکمت متعالیه گفتن که انسان، این جمله رو خوب دقت کنید، انسان در ادراک معارف حقایق رو از دور میبیند. اون چه که ما از حقایق نصیبمون میشه یه دورنمایی از این حقایق هست و سپس به حقیقت کلی آنها که موجودی مجرد و ثابت به نام علم است میرسد. این دورنما تو ذهن بعضیا همچنان اون دورنما هست. 10 سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، 80 سال، 100 سال عمر میکنن، ولی هنوز دارن با اون دورنمای از معارف زندگی میکنن. تلاش نکرده اند که به اون حقیقت برسند، به خود حقیقت برسند. انسان در قوس صعود، سیر صعودی خودش، در حرکت تعالی خودش که داره رشد میکنه به طرف خداوند، با هر آنچه که به همراه دارد در حال سیرورت، تحول و شدن هست. هر انسانی در حال تغییر و تحول هست، حالا با هر چه دارد. مثلا علم او که در این سیر همراه او هست، این علم مثلا از مرحله الفبا آغاز میشه، بعد به تدریج بدیهیات رو میفهمه، یه چیزایی که واضح و آشکار هست رو میفهمه، بعد اونها رو تثبیت میکنه، بعد به کمک این چیزهایی که بدیهی هست، به کمک این بدیهیات یک سری مسائل پیچیده رو میفهمه، اینا رو کنار هم میذاره، اون چیزهایی که میدونه رو کنار هم میذاره، یه چیزهای جدیدی میفهمه. ببینید تغییر، تحول، شدن از یک حالی به یه حال دیگه رفتن، خب یه چیزهایی رو میفهمه.
این فهمیدن، حالا هر چی فهمید، این فهمیدن ابتدا برای او به صورت حال هست. دقت کنید لطفا، هر چی که ما میفهمیم در ابتدا برای ما حال هست، به صورت حال. منظور از حال اینه که گاهی میداند گاهی نمیداند، گاهی یادش میره گاهی یادش میاد. یه جایی که میخواد مطرحش کنه یادش میره، یه جایی که الان کارش نداره یادش میاد. یه جاهاییشو فراموش میکنه یه جاهاییشو فراموش نمیکنه. منظور از حال اینه که هنوز کامل تثبیت نشده، تغییر و تحول داره این فهمیدنهای ما. پس این فهمیدن در ابتدا برای انسان به صورت حال هست، یعنی گاهی میداند گاهی از یاد میبرد. پس از مدتی آزمون و تجربه و تمرین این یافته های علمی به صورت ملکه در میان، ملکه ذهن اون میشه، یعنی اونجا ثبت میشه، دیگه به آسانی از یاد نمی رود، تثبیت میشه. بالاتر از ملکه مرتبه دیگری هست که علم پس از آگاهی و اعتقاد راسخ و همچنین عمل بر پایه اون کم کم در جان صاحب علم به صورت فصل مقوم هویت ظهور می کند. پس ما اگر قرار است خلیفت الله بشیم، یعنی اگر می خواهیم به اون مقام برسیم، دو تا مسیر رو باید طی کنیم، یکی علمی یکی عملی. الان در مورد مسیر علمی داریم صحبت می کنیم. علم ما، فهمیدنهای ما که یک سیرورتی داره، یک سیری رو طی می کنه، ابتدا به صورت حال هست. هرچه که می فهمیم، این فهمیدنهایی که به صورت حال هست رو، این مفاهیم رو که ماهیت هستن، مفهوم هستند، اینها رو باید با تمرین، با تجربه، با آزمودن، با مرور، با تکرار تبدیل کنیم به ملکه. اون معارف کلی رو هم همین گونه است. معارف الهی یا معارف کلی رو، آنچه که ما درباره خدا میدانیم اول به صورت حال هست، آنچه که درباره قیامت شنیده ایم ابتدا به صورت حال هست. به همین خاطره که گاهی یادمون هست گاهی نیست. یه جاهایی به یاد خدا هستیم اما یه جاهایی به یاد خدا نیستیم. یه جاهایی حواسمون به معاد هست، یه جاهایی حواسمون به معاد نیست. میفهمیم، میدونیم هست، فهمیدیم، پی بردیم به وجود خدا، به وجود معاد و حساب و کتاب، اما چون به صورت حال هست یه جاهایی یادمون میاد یه جاهایی یادمون نمیاد، یه جاهایی حواسمون هست یه جاهایی نیست. ما باید اینها رو با مرور، با تمرین، با تکرار، با بحث، با گفتگو، با آزمودن، با مراقبه تبدیل به ملکه کنیم. وقتی تبدیل به ملکه شد، این علم همیشه در یاد ما هست دیگه، هی کم و زیاد نمیشه، فراموش نمیشه، از یاد رفتنی نیست. پس اون چیزهایی که میدونیم، حالا ما فعلا در مورد معارف داریم صحبت میکنیم، معارف کلی، اون چیزهایی که میدونیم، علم ما نسبت به معارف کلی، اما گاهی یادمونه گاهی یادمون میره. همون جایی که یادمون میره خطا میکنیم دیگه، همون جایی که یادمون میره بهش میگن غفلت، غافل میشیم، گرفتار غفلت میشیم و در دام میفتیم. اگر این گونه هستیم، معنیش اینه که علم ما نسبت به این معارف کلی، شناخت ما نسبت به این معارف به صورت حال هست. به صورت چی؟ حال. به همین خاطر فراموش میشه، گاهی فراموش میشه. باید تمرین کنیم تا تبدیل به ملکه بشه. ببین سیرورت علم تبدیل به ملکه بشه. وقتی که تبدیل به ملکه شد هنوز مفهومه، از یاد ما نمیره، ولی باز ممکنه یه شوکی به ما وارد بشه یا در شرایط سختی قرار بگیریم و دچار اختلال بشیم، چون مفهومه. برای اینکه این اتفاق نیفته باید بریم یه مرحله بالاتر، بالاتر از ملکه. بالاتر از ملکه یک مرتبه دیگه‌ای هست که علم بعد از آگاهی و اعتقاد راسخ به آن و عمل بر پایه آن کم کم در جان صاحب علم ظهور پیدا میکنه. در مرحله حال و ملکه علم در ذهن ماست، مفهوم هایی هست که در ذهن ماست، این در حالت چی هست؟ حال و ملکه. اما اگر انسان به این معارف الهیه‌ای که علم پیدا کرده، این معارفی رو که فهمیده، به اینها اعتقاد هم پیدا کند، اعتقاد راسخ، ایمان، و آنچه که دانسته رو تو زندگیش پیاده کنه، سبک زندگیش رو بر اساس اون معارف تنظیم کنه، بر اساس معارف الهی، بر اساس این معارف کلی زندگی کنه، کم کم این علم مفهومی که در ذهن این عالم بود وارد جان او می شود، وارد روح او می شود. پس مرحله اول علم به صورت حال هست، بعد تبدیلش میکنیم به ملکه، اما همه اینها باز مربوط به ذهن ما هست، همه اینها هنوز مفهوم هستند، ماهیت داره. با ایمان و اعتقاد و به عمل درآوردن اون میتونیم کم کم این معارف رو وارد جانمون کنیم. و تعبیری که علامه دارن این هست که اینجا دیگه به صورت حال یا حتی ملکه نیست، بلکه به صورت فصل مقوم هویت او. یعنی چی این اصطلاح؟ فصل اون چیزیست که مثلا دوتا موجود رو از هم جدا میکنه، مقوم هویت او هست. هویت اون شناسنامه انسان هست، حقیقت انسان هست که برمیگرده به روح انسان، اصل انسان. مقوم یعنی چیزی که به وسیله او قوام پیدا میکند. خب حالا معنای فصل هویت، فصل مقوم هویت او میشه چی؟ یعنی این علم، علم به این معارف که در جان او رسوخ کرده بود، چنان در جان او رسوخ میکند، با روح او یکی میشود که اولا از او جدا نشدنی است، ثانیا هویت جدید او رو تشکیل میده و این انسان رو با انسانهای دیگه متفاوت میکنه. فرق است بین انسانی که میفهمد دانایی های او و فهمیدن های او در حد حال و ملکه است، یعنی در ذهن اوست، با اونی که آگاهی های او وارد جان و قلب او شده. یه تعبیری رو حافظ داره، دقت بفرمایید. امروز خیلی ها کلاس قرآن میرن، حفظ قرآن و قرآن حفظ میکنن. این کلاس های حفظ قرآن که امروز برگزار میشه ارزشمندم هست، ثواب هم داره. اینها عزیزان تلاش میکنن که قرآن رو در ذهن مخاطب حفظ کنند، که اول به صورت حال هست و اگر اینها سالها تکرار کنن، هر روز مرور محفوظات رو داشته باشن، کم کم ملکه میشه. همین شخص اگر چند سالی از قرآن دور بمونه، تمرین نکنه، یا اینکه آسیب ببینه، ضربه ای به سرش بخوره، شوکی بهش وارد بشه، تمام این محفوظات از بین میره، حتی اسم خودش هم فراموش میکنه. ما داریم قرآن رو در ذهنمون ذخیره میکنیم و بعد از حال تبدیل به ملکش میکنیم. خیلی خوب، ارزش هم داره، ثواب هم داره. اما تعبیری که حافظ در مورد خودش، در مورد حفظ قرآن خودش داره اینه، میفرماید به قرآنی که اندر سینه داری. این تعبیر رو دقت کنید، به قرآنی که اندر سینه داری، نه اندر ذهن. خواد بگه این قرآن شده فصل مقوم هویت من، از من دیگه جدا نشدنی است. تعبیر خیلی تعبیر بالایی است. حضرت امام خمینی، این عارف بزرگ، در کتب اخلاقی عرفانیشون، از جمله مثلا کتاب آداب و صلات یا 40 حدیث، 40 حدیث و کتب دیگه، وقتی که یکی از معارف الهی رو یا ملکات نفسانی رو توضیح میدن و تبیین میکنن، بعد میفرمایند با یک نصیحت دلسوزانه ای، مثلا پس ای عزیز من، ای پسر من، ای فلان، با این اصطلاحات عاطفی میفرمایند تلاش کن که آنچه که فهمیدی رو، آنچه که الان آموختی رو از این معارف به قلب خود برسانی، وارد قلب خود کنی. اون علمی که زمین ساز رسیدن به مقام خلیفت اللهیست، علمی است که اندر سینه باشد، علمی است که وارد قلب شده باشه، علمی است که در جان عالم رسوخ کرده باشه. ببینید، پس علم حرکت خودش رو، سیر خودش رو از همین نشأه طبیعت آغاز میکنه، اما کم کم به تجرد میرسه. علمی که به قلب رسید، علمی که به جان رسید، این علم که شد فصل مقوم هویت او، در این مرتبه دیگر از سنخ مفهوم و ماهیت نیست، اینجا دیگه دارای سابقه وجود و هستی می شود. حقیقت علم اینه. در این مرحله است که این انسان عالم می فهمد که علم مجرد است، مجرد بوده، هست و خواهد بود. به تجرد علم هم پی می بره و چون از سنخ هستی میشه، گوهر ذات انسان رو تشکیل میده و از این پس به او گفته میشود ای برادر، تو همان اندیشه ای. جناب مولوی میفرماید ای برادر، تو همان اندیشه ای. اینجاست که دیگه انسان از اندیشه خودش جدا نیست. الان ماها همون اندیشه نیستیم، ما یک موجودی هستیم، اندیشه‌مون هم موجود دیگه‌ای که گاهی ما می‌گردیم این اندیشه رو پیدا می‌کنیم، به دست میاریم، ازش استفاده می‌کنیم، حالا یا غلط یا درست. اما انسان می‌تواند به جایی برسد که بشه همون اندیشه، بشه همون علم. این حقیقت علم و اون علمی که از ما خواستند. متأسفانه امروز علم از جایگاه خودش خیلی دور شده و فاصله گرفته. علم با این عظمت شده ابزار درآمد. علم تبدیل به شغل شده، در صورتی که شغل جداست، علم جداست. علم مظهر صفت علیم خداست. علم قداست داره. علم مهمترین مسیر رسیدن به مقام خلافت اللهی است. گفتیم علم صائب باید از همه شائبه های منفی و ضعیف دور باشه. اینکه علم رو امروز، حتی علوم دینی را تبدیل کردیم به ابزار کسب درآمد، این یک آفتی است که دین رو داره تهدید میکنه، دین رو تهدید میکنه. کسی که وارد این مرحله میشه، وارد مرحله علمی میشه، مستقیم نباید از علم کسب درآمد کنه. علم نباید مستقیم پایه درآمد بشه، یعنی خود این شخص نباید این کار را انجام بده. خب حالا اگر دیگران به او حقوقی میدهند، دیگران به او هدیه‌ای میدهند، اون یک بحثیست جدا. ولی اینکه من با این هدف برم جلو، هدف من باید آموزش باشه، هدف من باید تعلیم باشه، هدف من در ابتدا که باید رسیدن به صفت علیم باشه، رسیدن به این صفت مهم، علیم شدن برای رسیدن به مقام خلیفت اللهی، و به چیزهای دیگه نباید فکر کنم. اما خب سطح علمی الان متاسفانه آمده پایین، یعنی علم رو به شدت، شأن علم رو به شدت پایین آوردیم، شأن عالم هم به شدت پایین آمده. ذهن و درگیری بسیاری از عالمان، چه دانشمندان یا عالمان علوم دینی چه غیر دینی، این هست که چگونه میتوانم از طریق این علم درآمدی کسب کنم. علم رو عرضه میدارد برای کسب درآمد. در تاریخ این گونه نبوده، این در قرنهای جدید این اتفاق افتاده، وگرنه همیشه جایگاه عالم بالا بوده، والا بوده. و اگر کسی هم میخواسته تشکری کنه از عالم، هدیه ای میداده. این گونه نبوده که خود این عالم مشخص بکنه که من این رو به تو می آموزم، ساعتی اینقدر می گیرم. من به تو ریاضی درس میدم، ساعتی اینقدر. من به تو علوم درس میدم، ساعتی. زبان درس میدم، حتی قرآن درس میدم، فلان درس میدم، ساعتی اینقدر. معارف دینی رو درس میدم، ساعتی اینقدر، شهریه اینقدر. ادبیات فاخر رو درس میدم، شهریه اینقدر. این ارزش علم رو میاره پایین، شأن علم رو میاره پایین، شأن عالم رو هم میاره پایین. اثرگذاریشم در حد مفهوم بیشتر نخواهد بود، اثرگذاریش در حد انتقال مفهوم است. من یک مفهومی رو از ذهن خودم به ذهن مخاطبم انتقال دادم، اما از عمل خبری نخواهد بود. این که میبینیم علم بی اثر شده، یکی از دلایلش همینه. علم آموزان کاسبند، تاجرند، تاجر علمند. خطری که علم رو تهدید میکنه. البته به این معنا نیست که اگر کسی وارد وادی علم شد، حالا مخصوصا اگر تمام عمرش رو، تمام وقتش رو داره صرف علم میکنه، خب این هیچ درآمدی نداشته باشه. چجوری میخواد زندگی کنه؟ بله، وادی علم یک وادی خاص و ارزشمنده. کسی که میخواد وارد این وادی بشه، اول باید خود ساخته باشه، اهل قناعت باشه، توقع بی خود از مردم نداشته باشه. اگر کسی میخواد به حقیقت علم برسه، مخاطبان هم، اون علم آموزان هم بالاخره باید این معرفت رو داشته باشن که اون عالم رو حمایت کنند. این همیشه این گونه رسم بوده. این روحانیون که تبلیغ میرن، حالا قبلا که قاعده این گونه بوده، اینا میرفتن توی روستاها ماه مبارک رمضان، ماه محرم، فصلهای تبلیغی، تبلیغ دین میکردن، دین رو به مردم یاد میدادن، گاهی قرآن، گاهی سواد، کار فرهنگی هم میکردن. یک ماه اونجا مستقر بودن، حالا یا تنها یا با خانواده، و دین رو به مردم، معارف کلی رو به مردم یاد میدادن با روش هایی که داشتن، حالا مستقیم، غیر مستقیم. خب مردم هم قدردان بودند و قدرشناسی میکردن. این شخص رو اسکان میدادن، غذا بهش میدادن، یه روز مهمون این بود، یک روز مهمون اون بود. بعد هم که این ایام تمام میشد، آخر ماه خودجوش هدایایی رو تهیه میکردن بهشون میدادن. یکی پول میداد، یکی برنج میداد، یکی روغن میداد، هر کسی در بضاعت خودش. روند این گونه بود. اما امروز گاهی برخی ها نرخ تعیین میکنن، نگاهشون به اون پاکت هست. دین تضعیف میشه، علم تضعیف میشه. تو هر رشته ای ما علم رو باید انتقال بدیم. طرف باید بدونه، باید معرفت داشته باشه، قدرشناس باشه. این اومده با بچه من ریاضی یاد داده، وقت گذاشته، بچه‌م ریاضیش ضعیف بوده، به بچه‌م ریاضی یاد داده. منم قدردان باشم و تشکری کنم، هدیه ای بدم. ببینید در شأن او، که البته شأن معلم خیلی بالاست، وقتی که به فرزندان اهل بیت، به غیر معصومین، کسانی قرآن یاد میدادن، اهل بیت بیشترین هدیه رو به این افراد میدادن. حتی گاهی دهان اون شخص رو پر از سکه طلا میکردن، داریم در روایات. اینقدر ارزش علم بالاست. ولی خب مردم از قدرشناسی دور شدن، عالمان هم اسیر شدن، جاها عوض شده. خلاصه علم از نظر قرآن، از نظر دین یه جایگاه ویژه داره و باید سعی کنیم با او کاسبی نکنیم. خب تا اینجا بمونه این بحث علمی. عمل رو هم که انشالله یکی از پایه‌های دیگه رسیدن انسان به مقام خلافت اللهی است، جلسه آینده انشالله توضیح خواهیم داد. موفق باشید، گوارای وجودتون. ببخشید اگه یکم بحث پیچیده شد، مرور کنید تا انشالله کامل ملکه ذهنتون بشه و بعد کم کم انشالله فصل مقوم هویت شما. حق یارتون، خدا نگهدارتون.